أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. بعد از اینکه فرمود لکل عجل این کتاب، برای هر چیزی که مدت معین دارد یک قانون ثبت شده است، اونگاه به اون کتاب اشاره فرمود که کتاب دو قسم است، یک کتاب محو و اثبات است، یک ام الکتاب. کتاب محو و اثبات آن است که موازین او قابل تغییر و تبدیل است، چیزی که نشانه ثبوت درش بود ممکن است خدا محوش کند، یا نشانه زوال درش بود ممکن است خدا اثباتش کنه. این می شود محو و اثبات. یمحو الله ما یشاء و یثبت. و اما اون کتابی که معیارهای این محو و اثبات را بیان می کند به نام ام الکتاب است و اصل و ریشه است. او عند الله است که محفوظ و ثابت است، گرچه همه موجودات عند الله هم، زیرا خدای سبحان به همه محیط است، ولی این تقابل که بعضی اشیا عند الله هم بعضی اشیا عندکم هم به مانند آن، نشانه آن است که اون چه که ثابت است جزء موجودات عند اللهی به شمار می آید، و اون چه که در معرض زوال و دگرگونی است از اون موجودات به عنداللهی تعبیر نمی کن. چیزی که در این آیه مهم است آن است که این مسئله بدا، یعنی ظهور بعد از خفا در باره خدای سبحان چگونه فرض دارد. می شود محو اثبات که همون بداست از یک نظر در باره خدای سبحان فرض کرد که چیزی برای خدا مخفی بود بعد ظاهر شد، مجهول بود بعد معلوم شد. آیا یکی از اوصاف فعلیه خدای سبحان بدا هست یا نه؟ روایاتی که مسئله بدا را طرح می کند و می فرماید ما عبد الله به شیء افضل من البدا، نطاق اون روایات چیست؟ همونطوری که در بحث دیروز به عرضسی، ورود تفصیلی در این بحث دشوار است، اما بیان اجمالی این بحث بدان است که موجودات را قرآن کریم به دو قسمت تقسیم می کند. یک قسمت ثابتن و منزه از تغییر و تبدیلن، یک قسمت دارای مدت و عجل معینم که با اون عجل معین یافت می شوند و با انقضای اون عجل معین از بین می روند. بعضی از امور مدت دارن، بعضی از امور مدت دار نیست. اون چه که جزء جهان طبیعت هست و عالم حرکت و ماده است، از سماوات و عرضین و مانند آن، خدای سبحان برای اونها مدت و اجل معین کرده است. آفرینش آسمان ها و زمین را با اجل و مدت تنظیم کرده است. اما اون اصول کلی که بر جهان حاکم است برای اونها مدت و امدی نیست، که گاهی اون اصول باشن گاهی اون اصول نباشن. بنابراین اگر چیزی جزء سماوات و ارض نبود، ما فوق سماوات و ارض بود و قبل از پیدایش حرکت و زمان مطرح بود، قبل از پیدایش ماده و مادیات مطرح بود، او امری ثابت و منزه از زوال و دگرگونی. و اون چه هم که در جهان طبیعت و ماده یافت می شود محکوم حرکت و دگرگونی است، و اون اصول کلیه که سنت الهی را تبیین می کند که بر جهان حاکمان، اونها هم منزه از تغییر و تبدیل. بنابراین اگر یک سلسله موجودات عالیه‌ای مانند لوح، قلم، عرش، کرسی، این گونه از تعبیرات دینی که قبل از پیدایش سماوات و ارض یافت شدند و جزء عالم طبیعت و حرکت نیستند، اینها محفوظ از تغییر و تبدل هست. و یک سلسله اصول دیگری که در جهان به اذن خدا حاکمن، اونها هم منزه از تغییر و تبدیل هست. میماند عالم حرکت و عالم ماده که دارای تغییر و تبدیل است و تغییر و تبدیل اینها روی یک معیار و ضابطه است و این معیار و ضابطه هم عند الله است که اون کتاب ثابت و ام الکتاب محتوایش معیارها و ضابطه های حاکم بر عالم است. اما بدا به این معنا که چیزی مخفی بود بعد ظاهر شد، این در انسان ها راه دارد. انسان اول تصمیم می گیرد بعد پشیمان می شود، چیزی را که قبلا نمی دانست بعد می فهمد، چیزی که قبلا به یادش نبود بعد به یادش می آید. انسان و اون چه که مثل انسان است که علمش محفوف به جهل است یا تذکرش محفوف به نسیان است، در یک همچه موجودی بدا راه دارد. یعنی انسان قبلا مصمم می شود بعد پشیمان می شود، یک مطلبی را تصمیم می گیرد بعد به خلافش رأی می دهد. این بداست، یعنی ظهر له بعد ما کان مخفیا. بدا یعنی ظهر، بدا بدون یعنی ظهر ظهورا. این درباره انسان و مثل انسان که ممکن است چیزی را نداند بعد بفهمد یا چیزی را به یاد نداشته باشد بعد به یاد بیاورد راه دارد، این را میگویند بدا. ولی درباره خدای سبحان بدا به این معنا که چیزی مجهول بود بعد معلوم شد یا مخفی بود بعد مشهود شد فرض ندارد، زیرا خدای سبحان که به کل شیء علیم است و خدای سبحان که به کل شیء محیط است و خدای سبحان که علم و احاطه علمی او به نحو شهود است نه به نحو حسود، زیرا والله بکل شیء شهید. پس همه اشیا در همه مراحل مشهود حقند، نه تنها معلوم حقند که علمش به شهود برمیگردد. یک همچه مبدعی جهل درباره او فرض ندارد که چیزی قبلا مجهول بود بعد معلوم شد، نسیان هم درباره او فرض ندارد که قبلا منسی بود بعد مورد تذکر واقع شد. چرا؟ چون این ذات نامحدود به کل شیء محیط است و شهید. اگر به کل شیء محیط است و علی کل شیء شهید، خفا و جهل و نسیان فرض ندارد. اگر خفا و جهل و نسیان فرض نداشت، نمی شود گفت که این امر قبلا برای خدا روشن نبود بعدا برای خدا روشن شد ثم بداله، قبلا طرز دیگر تصمیم گرفت بعدا طرز دیگر تصمیم گرفت. اگر بدا در روایات ما آمده، این جزء صفات فعلیه است نه جزء صفات ذات. صفت فعل را از مقام فعل انتظام میکنه نه از مقام ذات. فعلی که قبلا مستور بود بعد مشهور شد، این فعل بدا یعنی ظهر بعد ما کان مخفیا. این فعلی که قبلا ظاهر بود بعد به خفا رفت میگویند بدا، یعنی کان مشهورن سار مستورا. این بدا را از مقام فعل انتظام میکنن. هر فعلی اگر به ذات اقدس اله نسبت داده شود، اون وجود به ایجاد تبدیل میشود. اگر این شی را به خود اشیا نسبت دادیم میگوییم اینها موجودند. اگر به واجب تعالی نسبت دادیم میگوییم ایجاد کرده. این وجود را وقتی به درخت نسبت میدیم میگیم درخت موجود است. وقتی همین وجود را به خدای سبحان نسبت میدیم میگیم ایجاد کرد، اوجد الشجر. مسئله ظهور و خفا هم این چنین است. اگر به خدای سبحان نسبت دادیم این بدا میشود ابدا، اون ظهور میشود اظهار، اون خفا میشود اخفا. یعنی خدای سبحان از هر چیزی را که قبلا ظاهر نکرده بود یا اخفا چیزی را که قبلا اخفا نکرده بود، اون ظهور و خفا به اظهار و اخفا برمیگرده. چرا؟ چون اگر خدای سبحان همون طوری که به کل شیء محیط است و علی کل شیء شهید منزه از جهل است، چون لا یعزب عن علمه مثقال ذره، و منزه از نسیان است برای اینکه به ما کان ربک نسیا، پس فرض ندارد که چیزی قبلا برای خدا مخفی بود بعد برای خدا مشهور شده است و روشن شد، این فرض ندارد. بنابراین بدا صفت فعل است و اگر به حق تعالی نسبت داده شد میشود ابدا، و همون تعبیر ابدا را این آیه محل بحث بیان کرد، همون یمح الله ما یشاء و یثبت، که محو و اثبات است، که هر دو فعل متعدی است برخلاف بدا یعنی ظهر که فعل لازم است. یمح الله ما یشاء و یثبت یعنی اگر چیزی مخفی بود به اخفای الهی مخفی بود، و اگر چیزی مشهور بود به اظهار الهی مشهور بود، و اون اخفا و این اظهار روی یک معیار لایتغیری است که از اون معیار لایتغیر به ام الکتاب تعبیر می شود، که او ریشه هر گونه قانون است، و این ام الکتاب هم عند الله است که ما عند الله باقی، اون منزه از تغییر و تبدیل است. و اگر در روایات ما مسئله بدا را به عنوان بهترین فضیلت ذکر کردن، این صفت فعل است و معنای ظهور بعد از خفا و خفای بعد از ظهور است. در ذیل همین آیه یمحو الله ما یشاء و یثبت امام رازی میگوید رافضیه به خدای سبحان بدا نسبت دادن. بدا یعنی ظهور بعد از خفا و خفای بعد از ظهور، و این مستلزم تغییر در ذات واجب است که ذات واجب معرض حوادث قرار میگیرد مثل انسان، این با وجوب ذاتی و ازلیت ذات سازگار نیست. این نسبتی که امام رازی در تفسیر کبیرش به امام یداد بر اساس آن است که به روایات اهل بیت علیهم السلام درست توجه نکرد و مکتب امامیه را درست بررسی نکرد. تمام این ادعیه و اوراد و تمام این اذکار و تمام روایات مخصوصا توحید مرحوم صدوق و نهج البلاغه است و می سلام الله علیه پر از آن است که ذات اقدس اله منزه از هر گونه تغییر و تبدیل است، منزه از هر گونه شفا و ظهور است. او ذاتاً به کل شیء علیم است. چیزی برای او ظاهر بشود بعد از اینکه مخفی بود، یا برای او مخفی بشود بعد از اینکه ظاهر بود، این در نوع روایات اهل بیت علیهم السلام جداً نفی شد. و عالمی نداریم در امامیه که قائل باشد به بدای به این معنا که امام رازی به امامیه نسبت رافضه نسبت میدهد، یعنی چیزی قبلا مستور بود بعد مشهور شد او بالعکس، بلکه این بدا صفت فعل است نه صفت ذات. در مقام استناد به ذات اقدس اله میشود ابدا نه بدا، میشود اظهار بعد از اخفا یا اخفای بعد از اظهار، نه ظهور بعد از خفا یا خفای بعد از ظهور. زیرا ذاتی که به کل شیء محیط است و علی کل شیء شهید چیزی بر او مخفی نیست، و این هم لسان اثباتش را قرآن بیان کرد و هم لسان سلب را، هم به عنوان وصف ثبوتی فرمود به کل شیء محیط است به کل شیء علیم است و علی کل شیء شهید است، هم به عنوان صفات سلبیه بیان کرد، فرمود به این که و ما کان رب و که نسی یا و لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. اینها را در صوری که الان ملاحظه می فرمایید مطرح شده. نه، خدای سبحان می داند که فرون شخص صدقه می دهد و عمرش طولانی خواهد شد و می داند فرون شخص صدقه نمی دهد و از این نعمت طول عمر برخوردار نخواهد شد. حالا این امور را که بررسی کنیم می بینیم در چند امر خلاصه می شود. امر اول این که اون چه جزء عالم حرکت و طبیعت و ماده است زمان داره. این یک امر. دوم، چیزی که منزه از حرکت و طبیعت و زمان است محدود و زوال پذیر نیست. این دو. و اون چه هم که در عالم حرکت و زمان و طبیعت جاری است به عنوان سنت الهی، اون اصول کلیه و سنن الهیه، اونها هم اصول کلیه ثابت و لایتغیرن. این سه. اما اصل مسئله که هر چه در جهان طبیعت و حرکت است مدت دارد. بله دیگه، صدقه، دعا، صله رحم، اینا جزء عللن. اگر این کار بشود اون حادثه اتفاق نمی افتد، اگر نشود اتفاق می افتد. اما همه اینها که چی واقع می شود و پیامدش چیست عند الله معلومه. در سوره احقاف که 46 سوره است، آیه دوم این چنین است، فرمود ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. یعنی ما آسمون ها و زمین و اون چه بین آسمون ها و زمین است مگر این نیافریدیم مگر اینکه اینها با هدفن و دارای مدتن. الا بالحق، که با برای مصاحبه است، یعنی اینها در صحبت حقن. چیزی که با هدف هست بالحق است، چیزی که بی هدف است بالحق نیست، باطل است. پس نظام سماوات و ارض بالحق آفریده شدن و اون چه در سماوات و ارض و بین سماوات و ارض است دارای اجل و مدت معین است. ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. پس چیزی بی مدت نیست. وقتی با مدت بود، قبل از رسیدن اون مدت موجود نیست، با رسیدن اون مدتش موجود می شود و با انقضای اون مدت هم از بین می رود. این اصل ناظر به مجموعه نظام طبیعت. در باره اختران و ستاره ها یا شمس و قمر هم در همین سوره رعد که محل بحث بود، آیه دوم سوره رعد این بود که الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. همه اینها سیر و حرکتشون برای مدت معین است. که یدبر الامر یفسر الآیات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. در تلیعه سوره انعام هم سخن از عجل مسمى بودن انسان است. آیه دوم سوره انعام این است که هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل المسمى عنده ثم انتم تمترون. از گل خدای سبحان شما را آفرید، برای شما یک اجلی را مقرر کرد که این اجل اجل مغزی است، ولی اون عجل مسمى عند الله است که انسان دارای دو عجل است، یه عجل مغزی یه عجل مسمى. عجل مغزی قابل تغییر و تبدیل هست، این است که ممکن است انسان کارهایی بکند عمرش طولانی و کارهایی هم بکند عمرش کوتاه. با اختیار خودش. اما کدام یکی از این راه ها را می رود و سرانجام عمرش طولانی است یا کوتاه چه خواهد بود، این عند الله معلوم است. اون اجل اجل مسماست که تغییر ناپذیر است. پس برای انسان این چنین نیست که گفتن تو باید از الان تا فلون راه بمونی، هر کاری هم بکنی عمرت همینه. این چنین نیست. به انسان گفتن تو اگر این راه رفتی عمرت طولانی است، اون راه رفتی با صدقه و صله رحم و دعا و مواظب بودی خودت رو، عمرت پربرکت است. نبودی، عمرت کوتاه است. راه را نبستن که انسان الا و لابد باید 50 سال یا 60 سال یا کمتر بیشتر زندگی کنه. گفتن اگر این راه را رفتی عمرت پربرکت، اون راه را رفتی عمرت کم برکت. اما خدای سبحان می داند که این شخص با حسن اختیار خودش کدوم راه را می رود و سرانجام عمرش طولانی خواهد شد یا کوتاه. لذا فرمود قضا عجلا اما و عجل مسمن اندهو، عجل مسما اندالله است. این هم به استناد آیه سوره نحل که فرمود و ما اندالله باقین، معلوم می شود عجل مسما تغییر ناپذیر است. یعنی خدای سبحان می داند که این شخص در فلون لحظه می میرد، اما راه برای بیش از این زندگی کردن هم باز بود. این طور نیست که راه بسته باشه. پس دو مطلب است. یکی این که راه برای انسان باز است که عمرش پربرکت به طولانی یا کم برکت به کوتاه باشه، این به دست خود اوست. یعنی خدای سبحان دو راه را در جلو اون است. مطلب دیگر این که آیا همونطوری که برای خود انسان مبهم است، برای اون علل عالیه هم مبهم است، یا اونها می دانند که این شخص با اختیار خود راه خوب را طی می کند عمرش با برکت، یا راه بد را طی می کند عمرش بی برکت. این را هم می دانند. بنابراین این طور نیست که نسبت به مبادی عالیه ابهامی در کار باشد یا سرنوشت این شخص در پایان مجهول باشد. سعادت به شقاوت این طور است، سعه و زیغ ارزاق این طور است، داشتن آثار پربرکت و یا محروم بودن این طور است. انسان در عالم وقتی در نشأه طبیعت و اختیار حرکت میکند بین دو راه است، نه یک راهه. ولی ذات اقدس اله می داند که این شخص با اختیار خود کدام یکی از این راه ها را طی می کند و به کجا می رسد. لذا فرمود هو الذی قضا اجلا، این همون اجلی است که قادر تغییر است. ولی و اجل مسمن عنده، اون اجل دیگه لایتغیر است، چون ما عند الله باقی. پس اون چه که در عالم طبیعت هست و حرکت از سماوات و ارضین و ما بینهما و خصوص انسان و شمس و قمر و دیگر موجودات دارای مدتی که قبل از اون مدت یافت نمی شوند، بعد از انقضای اون مدت هم از بین می روند و در معرض زوال و تغییر. این گونه از موجودات که در معرض زوال و تغییر و تبدیلن، گاهی علل تامهشون پیدا نیست، یافت نمی شوند. گاهی علل تامهشون پیدا می شود، یافت می شوند. اصل قانون علیت را قرآن کریم مکرر در مکرر با استناد افعال به مبادی نزدیکش، بعد استناد کل به ذات اقدس اله تثبیت کرده است. در اون خطبه مبارکه امیر المؤمن علیه السلام که در نهج البلاغه آمده و جزء خطب پرمحتوای نهج است، اوائل اون خطبه سطر دوم و سوم اینه که کل قائم فی سواه معلول، هر چیزی که به خود متکی نیست و هستی او عین ذات او نیست، این معلول است. این تثبیت قانون علیت است. و چون غیر از ذات اقدس اله همه به غیر متکیان، پس سراسر جهان امکان می شود معلول و خدای سبحان می شود علت همه موجودات. او می شود علت، دیگر اشیا می شوند معلول. چرا؟ چون کل قائم فی سواه معلول. اگر نظام نظام علیت است و اگر علت سبب تام تحقق معلول است. و اگر در عالم حرکت گاهی ممکن است اجزای علل به مانع برخورد بکنند و یافت نشوند، اینجاست که سخن از محو اثبات و کم و زیاد کردن و بدا و ابدا و امثال ذالک است. اون موجودی که از آسمون ها و زمین بالاتر است و احیانا در تعبیرات دینی از اونها به عنوان لوح محفوظ یاد می کنند، اونها زمان بردار و تاریخ بردار و مدت بردار و اجل معین بردار نیستن. اونها محفوظ از تغییر و تبدلن، اونها تبدیل پذیر نیستن، قهرن زمان بردار هم نیست. که فرمود فی لوح محفوظ. ابداست دیگه، نسخ است، مثل محو دیگه. خدای سبحان چه آیات تکوینی چه آیات تشریعی می فرماد ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها. این نسخ است و محو است، نه بدا. بدای فعل لازم است، یعنی ظهر بعد ما کان مخفیه. نسخ یعنی اظهار کرد چیزی را که مخفی بود، یا ازاله کرد چیزی را که ثابت بود. نظیر همین آیه محل بحث سوره رد که فهمود یمحو الله ما یشاء و یثبت. ذالک وجه الله فیض الله، لانه دائم الفیض علی البریه، لان کل منهی سبحانه و تعالی قدیمون. فإذا قال لإزرائيل سلام الله عليه موت فهذا الأمر المميت فهذا وجه الله والوجه لا يموت ولا يهلك والقرآن ينزه وجه الله سبحانه وتعالى عن الهلاك حيث قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك لا يبقى الله لأن الله مفروغ عنه ووصف وجه الله بأن الوجه ذو الجلال والإكرام حیث قال سبحانه و تعالی و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام لا ذل جلال و الاکرام ذل جلال حیث انه وصف الوجه به ذل جلال و یبقا وجه ربک ذل جلال به رف لا بالکسر وصف للوجه لا للرب و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام و الوجه محفوظ دائما. بدا لهم لا لله. فیض خداست، ظهور خداست، ظهور خداست، چون هو ظاهر است ظهور خداست. وجه شی عینه به وجه و غیره به وجه. بنابراین اون چه که در سماوات و ارض است و جزء محدوده حرکت است زمان دارد و تغییر پذیر، و اون چه که ماورای اینهاست مسئول از زوال است که از اینها تعبیر به لوح محفوظ می کند و مانند آنها. اون چه که حاکم بر این عالم طبیعت است از اون اصول کلیه، اونها هم محفوظ از تغییر و تبدیل هست. گرچه سماوات و ارض دارای عجلن، انسان و شمس و قمر دارای عجلن، ولی اون اصولی که بر این نظام حاکم است که اصول اولیه الهی است مسئول از تغییر و تبدیل است. مثلا هر انسانی میمیرد، این اصل کلی کل نفس ذائقت الموت این مسئول از تغییر و تبدیل است. اون چه که قابل تغییر و تبدیل است عمر اشخاص است. ممکن است یک کسی عمرش کم یا عمرش زیاد بشود با دعا، با صدقه، با صله رحم، با سایر کارهای خیر، ولی اصل مرگ که کل نفس ذائقت الموت مرگ را بر همگان تحکیم می کند، این قابل تغییر نیست. که در عالم کسی نمیرد، در این نشأه کسی نمیرد، البته بعد از این نشأه جای خلود هست در بهشت، ولی در عالم طبیعت کسی جاودانه به سر ببرد این ممکن نیست. این جزء قضای الهی است که کل نفس ذائقة الموت، این لا یتغیر است. اما زید عمرش چقدر است، عمر عمرش چقدر، اینها قابل تغییر و تبدیل است. زید با صدقه و صله رحم ممکن است عمر بیشتری بکند و عمر به عکس، اینها قابل تغییر و تبدیل است. اصل این که زید میتواند 100 سال بماند، لیاقت و قابلیت فی الجمله را خدای سبحان به او داد، او با سوء اختیار خود عمر خود را کوتاه کرده است، این قابل تغییر تبدیل. ولی اصل این که کل نفس ذائقة الموت، این جزء قضاست نه قدر، این تغییر پذیر نیست. بله دیگه، این شخص که از اون طرف کشته می شود، شهید می شود و مانند آن، خدای سبحان راه برای او مشخص کرده و می داند که این شخص با حسن اختیار خودش اون مرگ گوارا و طیب را انتخاب می کند و شربت شهادت می نوشد. این را خدای سبحان می داند و می داند که اگر این کار را نمی کرد ممکن بود چند سال بیشتر بماند، ولی می داند او کدام طرف می رود. سرنوشت او اندالله روشن است نه مبهم، ولی او سر دراه است، همواره انسان سر دراه است. بله، یکی راجب عجل مغزی است، دیگر راجب عجل مسما. علا ای حال این طور نیست که برای مبادی عالی مجهول باشد که این شخص با مرگ عادی یا با مرگ غیر عادی میمیرد، ولی انسان سر دوراه است، با اختیار خود میتواند یکی از این دوراه ها را طی کند، اما کدام راه را میرود و سرانجام چه میشود، همه اینها لحظه به لحظه مشهود خدای سبحان است. چون انسان یه موجود مختاری است، خدای سبحان دو تا راه برش گذاشته که بتواند از برکت عمر برخوردار باشد، و هشدارم داد که اگر بیراه رفته است از برکت عمر محروم است، و خدا میداند که این شخص کدام راه را با اختیار خود میرود و در کی میمیرد. نه اینکه عجل مسمی این باشد که چه بخواهد چه نخواهد، چه کار خوب بکنه چه نکنه، چه صدقه و صله رحم و دعا داشته باشه چه نداشته باشه، خواه و نخواه با فلان وقت بمیره، این که معنای عجل مسمی نیست. عجل مسمی اون اساره جمع‌بندی کارهای این شخص است. خدای سبحان میداند که این شخص این راه را میرود و عمر پربرکت پیدا میکند، نه اینکه معنای عجل مسمی این باشد که این هر کاری بکنه فلان وقت باید بمیره، این نیست. این تغییر مال اون مورد است. مثلا این شی کل نفس ذائقة الموت، اگر چون موضوع محفوظ نبود این اصل به هم نخورد، نه اینکه یک نفسی هست و نمیمیرد، موضوع نیست. مثلا اگر گفته شد و ما یظلم ربک احدا، اگر احدی نبود موضوع نیست، نه اینکه این قضیه صادق نباشد. در نظام مادامی که انسان تو نشأه طبیعت حرکت میکند و زندگی میکند، مرگ قطعی است. که انسان حیات جاودانه در عالم طبیعت داشته باشد ممکن نیست. کل نفس ذائقة الموت، این تغییر پذیر نیست، این جزء قضاست. و اما زید در فرون وقت میمیرد و عمر در فرون وقت، این با کارهای خیر یا کارهای شر قابل تغییر و تبدیل است. این یک مطلب. مطلب دیگر این که اصل اون جریان کل نفس ذائقة الموت را در سوره آل عمران بیان فرمود، آیه 185، این عنوان قضاست که کل نفس ذائقة الموت. و اما اصل دیگری که باز بر این جهان حکومت می کند در نشأه انسانیت و تغییر پذیر نیست، همون اصلی است که قبلا در سوره انفال و همچنین سوره محل بحث یعنی سوره رعد مطرح شد و اون این است که در سوره انفال آیه 53 آمده که ذالک بان الله لم یکو مغیرن نعمتن انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم و ان الله سمیع علیم. نعمتی را که خدای سبحان به یک قومی داد هرگز عوض نمی کند. این جزء سنت لایتغیر الهی. این طور نیست که این نعمتی را که داد حساب نشده این نعمت را بگیرد یا بدون شروع به تغییر نعمت بکند. این طور نیست. این لسان به عنوان یک اصل ثابت لایتغیر حاکم بر عالم مطرح است. هرگز خدای سبحان نعمتی را که به یک قومی داد تغییر نمی دهد مگر اینکه آغاز تغییر از خود قوم شروع بشود. ما اندکم ینفد، این تغییر نعمت نیست. مثلا یه انسانی از نعمت الهی برخوردار بود یا یه قوم و امتی از نعمت الهی برخوردار بودن، این قوم کم کم منقرض شدن، باید منقرض می شدن، بالاخره مردنی هن. لکل امتن عجل فیضا جا عجل هم لا یستخر ساعتن ولا یستقدم، ولی تا بودن متنعم بودن، نعمت اتحاد توشون بود، نعمت صفا توشون بود، نعمت صلح و امنیت توشون بود، تا بودن این چنین بودن. این نعمت را خدا از اینها نگرفت برای اینکه اینا شروع به تغییر نکردن. این طور نیست که خدای سبحان چیزی را که به کسی داد از طرف خدا تغییر شروع بشود. این به عنوان سنت الهی است. عمر با عجل دیگه، چون لکل کتاب عجل، یا فرمود خلق سماوات و الارض و ما بینهما بالحق و عجل مسمى، برای همه مجموعه تاریخی، برای هر جزئی که جزء این مجموعه است یک عمد و زمان و تاریخ معینی است که قبل از او نوبت پدر اوست، بعد از او نوبت فرزندان او. این طور نیست که این باشد برای ابد، وگرنه جا برای او نبود. نه دیگه، نه، از اول به همین عمر 50 یا 80 یا 100 ساله داد با حفظ اجل مقضی و مسمى، برای اینکه نوبت فرزندان و نسل آینده باید برسه. این نظام مثل اشیاء، اگر یک درختی آمد و موند دیگر نوبت برای اشجار دیگر نمی‌ماند. این زید آمد موند دیگر نوبت برای افراد دیگر نمی‌ماند. هر کسی چند سواهی باید بیاید و برند، برای هر کسی هم یه حساب مشخصی. این گرفتن نعمت نیست، اما این نعمی که خدای سبحان به اقوام مرحمت می‌کند تا شروع تغییر از طرف خود امم نشود، خدای سبحان نعمت داده را از کسی نمی‌گیرد. چون مرگ غیر طبیعی وقتی که نسبت به نظام کلی حساب بشود میشه مرگ طبیعی، یعنی یک مرگ را ما به یک شخص نسبت میدیم میگیم این غیر طبیعی است، ولی نسبت مجموعه علل که بسنجیم یک مرگ طبیعی است. یعنی یک کسی که امروز حرکت کرده، ساعت 8 از تهران حرکت کرده، نمیداند که یه اتومبیلی هم ساعت 8 از قم حرکت کرده، این با این سرعت می رود، اون با اون سرعت می رود، کسی که بر بالا اشراف دارد می داند که در ساعت 10 اینا در کنار فلون جاده به هم برخورد میکنن یا آسیبی هم می بینن. این سلسله علل و معلول همه حلقه‌ای به هم بسته است، منتها این شخص چون نمی داند میگه مرگ نابهنگام یا تصادفی، و لا تصادف و نابهنگام در یک نظامی که جز علل و معلول چیزی دیگر نیست حکومت نمی کند. اگر نابهنگام است به حساب ما نابهنگام است، چون از خیلی از علل بیخبریم میگیم نابهنگام. در همین سوره انفال این بود که ذالک بان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسه. در همین سوره رعدی که محل بحث بود مشابه این آیه بود که هرگز خدای سبحان نعمت داده را تغییر نمی دهد مگر اینکه تغییر از خود مردم شروع بشود. آیه 11 سوره رعد این بود: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. باز یکی از اصول دیگری که جزء قضای الهی است و اصل لایتغیر است آن است که هیچ امتی را خدای سبحان بدون راهنما و پیامبر و امام و معصوم رها نمی‌کند. این لکل قوم هاد انما انت منذر و لکل قوم هاد، که این معنا هم در سوره رعد بود که بحث شد، هم در سایر سور بود. این جزء سنت های لایتغیر الهی است. این من امتن الا خلافیا نذیر. این چنین نیست که خدای سبحان یک امتی را بدون راهنما و بدون هدایت کننده رها بکند. اما کی برای اینها راهنما میفرستد، در چه تاریخی این راهنما با اینها برخورد میکند و تا کی میماند، اینها قابل تغییر و تبدیله. اینه جزء قدره و اون اصل جزء قضای الهی است که ممکن نیست این اصل تغییر بکند. یعنی خدا یک مرتبه بر اساس این اصل عمل بکند، یک مرتبه این اصل عوض بشود، یعنی برای یک امتی خدا هادی نفرستد. این چنین نیست، این اصل تغییر پذیر نیست. اما اون حالات مشخصش که کی پیامبر می آید و تا کی می ماند و در کی رحلت می کند، اینها با به تغییر تبدیل. اینها نه این که نرسیده، نگذاشتن برسد. و الا این من امتن الا خلافی ها نذیر. منتها باید برخیزن و گوش بدن. ممکن نیست یک امتی را خدای سبحان در یک گوشه خلق بکند، پیام انبیا را یا بلاواسطه یا معلواسطه به اونها نرساند. اگه یه عده نگذاشتن که صدای انبیا به اون محرومین برسد، اونها باید برخیزن و اینها را ساکت کنن و صدای انبیا را گوش بدن. رایگان هم فیض به خانه آدم نمی آید. این چنین نیست. عالم که عالم حرکت است، تا کوشش به تلاش نباشد کسی مقصد نمی رسد. در سوره کهف و مانند آن، اصل این که خدای سبحان به کسی ستم نمی کند به عنوان اصل لایتغیر مطرح است که به ما یظلم ربک احدا. این یه اصل کلی است، خواه در دنیا خواه در آخرت، که حقی که خدای سبحان به کسی مرحمت کرد در همون محدوده حق اون مستحق به او ستم نمی کند. اینها جزء اصول کلی است که قرآن کریم اینها رو جزء سنت های لایتغیر می شمارد. بعد نمونهش رو در سوره فاطر تلخیص می کند. در سوره فاطر می فرماید: به این که ما انبیا را می فرستیم، اگر مردم در برابر انبیا به سرسختی مقاومت کردند، ما به حیات اون امت خاتمه می دیم و این کار ما جزء سنن تغییر ناپذیر ما. سوره فاطر آیه 43 این است: فرمود در برابر انبیا عده مقاومت کردند، استکباراً فی الارض و مکر سیئ، و لا یهیغ المکر سیئو الا به اهلهی. نقشه سوء و زشت هیچ اثری ندارد مگر اون که خود اون نقشه کشنده را احاطه می کند و دربر می گیرد. و لا یهیغ المکر سیئو الا به اهلهی. اونگاه این گروهی که در برابر انبیای الهی به نقش کشی پرداختن، منتظر همون سنت الهی هن که به حیات اینا خاتمه بدهد. فهل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. این سنت را نه کسی جا به جا می کند، نه بر می دارد که جاش خالی باشد، نه چیز دیگری جای او می گذارد، نه قابل تحویل است که از حالتی به حالتی دیگر، نه قابل تبدیل است از چیزی به چیزی دیگر. این جزء سنت الهی است که خدای سبحان به مستکبرانی که در برابر وحی آسمانی به مبارزه برخواستند به حیات اینا خاتمه بدهد. این جزء قضای الهی است نه قدر که قابل تغییر و تبدیل باشد. جزء سنن ثابت و لایتغیر است. این را جز محو اثبات نمیدونن. البته نسبت به فرون امت که کی به حیات اینها خدا سبحان خاتمه میدهد، زود یا دیر در همین سوره رعد که محل بحث است به پیامبر میفرماید به این که حالا یا در زمان حیات تو ما به مستکبران گوشمالی میدهیم یا بعد از در گذشت تو، بالاخره ما اینها رو رها نمی کنیم. اون کیفر دادن مستکبر یا زود یا دیر قابل تغییر و تبدیل هست، و اما اصل این عمل که خدا به ظالم مهلت نمی دهد، این قابل تغییر و تبدیل نیست. نخیر، این دمرناهم تدمیرا ارسل علیهم طیرًا ابابیل و امثال ذلک، اینها به حیات اینها با کیفر خاتمه دادن دیگه. با این بحث هایی که شده، این سوالی که مطرح شد که اگر در مورد تقدیر الهی کسی پیش دیوار شکسته بشینه آسیب میبینه و برخیزد سالم میمونه، وظیفه انسان و تشخیص به وظیفه و عمل به وظیفه چیست هم روشن میشود، برای اینکه خدای سبحان انسان را با این دو نور افکن قوی هدایت کرده، هم عقل از درون و هم وحی از بیرون، تا وظایف را تشخیص بدهد و عمل کند. الحمدلله رب العالمین.